الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب صبح بدرین روایت حماد بن عثمان بود که علی حال صحبت شد که در بعضی از طرق یعنی روایت مال حماد تا در بعضی از اسانید به حماد کلمه امزه یا امزه آمده اما در بعضی هاش نه این کلمه ذکر نشده فقط قدر از کنم که بله بخشیم در بله بله قدرکعته بخشیم کلمه قدرکعته در بعضی از سندها آمده اما این کلمه نه در بعضی از سندها نیامده بنابراین خب ثبوت کلمه قدرکعته وقتی مشکوک باشه دیگه نمیتونیم به این روایت ما استدلال کنیم فقط داره امزه یک زر یعنی به شکل اعتنا نکن اما دیگه کلمه رکوع ذکر نشده که بگن رکوع کردی که بعد ما بحث کنیم پس بنابراین این روایت میگه اون جزء که رکوع باشه تحقق پیدا کرده و بعد آثار مترتب کنیم و حالا در جای خودش مثلا نه فقط داره امز بگذر این بیشک اعتنا نکن از این بیشتر دیگه استفاده نمیشه خب اینو حالا صحبتش شد که بعضی از طرق این کلمه هست در بعضی کلمه ها بعضی از طرق این کلمه ذکر نشده ولی خب استظهار میشه که چون روایت واحده علاها روایت مال حماد بن عثمانه ولی ازا امر دائر میشه بین زیادت و نقیصه خودش یک بحثیه که در بحث لازلر هم مطرح شده که حالا بعضی یا شاد خیلی ها ادعا میکنن که اگر امدار شد بین زیاده و نقیصه اینجا ما باید بس فرض اینه که سند روایت هم معتبره در بعضی از سندها این کلمه آمده در بعضی سندها این کلمه ذکر نشده اگر امدار بشه ما باید معتدای قاده اینه که حکم کنیم به اینکه این ثابت است این کلمه مشکوک به خاطر اینکه بالاخره اون روایت که سندش معتبره و گفته که رکعته هست ولی اون روایت دیگه رکعته را ذکر نکرده خب حالا دارن ام بین زیاده و نقیصه احتمال زیادی را که ما بگیم این رکعت اینجا اضافه شده این به این احتمال اعتنا نمیشه بلکه به اون احتمال اعتنا میکنیم که از اون روایت دیگه افتاده کم شده چون بالاخره زیاد اتفاق میفته که بالاخره تو نسخه ها یک چیزی ساقط میشه حالا از کاتب از امثال اینها اما اینکه یک چیزی اضافه بشه اضافه کنن یک شیء را این بالاخره کم است و خیلی قابل اعتنا نیست در حال این خودش یه بحث مفصلی در بحث لازرر در اونجا مطرح کردن و اجمالا مبنای حالا حتی سیستانی یا جمعی مثلا اینه که نه اینجا قاعده کلی نمیتونیم بگیم که اصالت عدم زیاده مقدم باشد در اصالت عدم نقیصه با در هر جایی به شواهد مراجعه بشه احتمال هست و یک چیزی ثابتی نیست این دوری نگیرم به عقلا هم یه رو ما نسبت بدیم این از اصول عقلایی نیست که مثلا که اگر عمد دایر بشه بین قفلت از زیاده یا قفلت از نقیصه از کم که مثلا اصالت عدم القفله از زیاد یه را مقدم بدارن بر اصالت عدم القفله از نقیص نه این باید در هر موردی به قرائن مراجعه بشه، برای حال گاهی هم ثابت نمیشه ارمکان و بنابراین هیچی، پس نمیتونیم با این کلمه ما استدلال کنیم. حالا این تقریبا جواب اولی بود که از این روایت دادم. جواب دوم اینه که علی فرض تسلیم، یعنی سلمنا که این کلمه قد رکعت هست مقدم بداریم، اما باز هم نمیتونیم استدلال کنیم به این روایت به این که پس امام فرمودن دیگه رکوع کن و تمام آثار برش بار میشه. سلام. حالا اگه اثری غیر از اون اثر تصحیحی برش، حالا این فقط روایت، این روایت بلو در رکوعه، ولی خب تعمیم داره دیگه، ازش استفاده میشه یک مطلبی، یعنی فعلاتو انجام دادی پس تمام آثار فعل برش مترتب میشه. مثلا تنها تصحیح، تنها ناظر به تصحیح و تکمیل عمل نیست، این عمل کامله، نه میگن رکوع انجام دادی، اگر آثاری بر این رکوع بار میشه غیر از اون صحت و اینا و آثار هم مترتب میشه، و اگر غیر از رکوع اگر چیزای دیگری مثلا، چون دیگه بس تنها مربوط به رکوع نیست، به طور کلی اگر ما از محل چیزی ما گذاشتیم و شک کردیم در وجود او، خب این روایت میگه که باید حکم کنی به اینکه او موجود است، موجود شده، وجود پیدا کرده، ولو این روایت در ارتباط با رکوعه، ولو خب دیگه مثلا فرقی نیست بین رکوع و سجود و نمیدونم وضو و امثال اینها، پس تمام آثار برش مترتب میشه. خب در اینجا میگن نه، باز هم نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم، به خاطر اینکه اگر کلمه اون امزه یا امزه بعد نمی بود خب خوب بود بگن قد رکعت، اما بعدش کلمه ای ذکر شده که امزهی یا امزه درش ذکر شده و این خودش این را، این احتمال را در ذهن به اصطلاح اثبات میکنه که این که گفتن رکوع کن، این که فرمودن رکوع کردی، بعدم گفتن امزهی، یعنی به شکت اعتنا نکن، امزا که امزهی که یا امزه بگذر، قد رکعت امزه، که در حقیقت داره این امزه داره تفسیر میکنه، توضیح میده اون معنای این که قد رکعت یعنی چی. پس نمیخوان از گم که مکل حکم کنن به این که رکوع واقعا تحقق پیدا کرده، نه میخوان حکم کنن به این که بی شک اعتنا نکن، که انه یعنی تو آثار رکوع را مترتب کن، همین مقدار، به لحاظ صحت نماز، به لحاظ تکمیل نمازت کامله. یعنی خود این کلمه امزه که آمده این یک مداری مانع میشه از این که ما بتونیم به اون کلمه قد رکعت، چون احتمال این به اصطلاح تفسیر و تبیین و اینها در اینجا وجود داره، یعنی در حقیقت این رو گفتن مقدمتن که حکم کنند به این که علایه ها رو به شک اعتنا نکن. خیلی خوب، قد رکعت امزه، خب همین قد رکعت امزه یا امزه، رکوع کردی بگذر، یعنی به شکت اعتنا نکن، انشالله رکوع کردی، همین انشالله رکوع رو انجام دادی، یعنی حکم کن به این که بگذر، به این شک اعتنا نکن. خیلی خوب، یعنی به شکت اعتنا نکن، قد رکعت به لحاظ چی؟ به لحاظ این که نمازت صحیحه، میخوان تصحیح کنن این نماز. حالا یه حال خودش حالا به اضافه این، خیلی خوب، حالا یک اشکال سومی هم ایشون دارن که رکوع از هم که خودش، حالا خود مثلا در این روایت رکوع یک مثلا اثر استقلالی که نداره، اثر رکوع تصحیحی و تکمیلیه، یعنی مصحح نماز رو کامل میکنه، پس بنابراین وقتی گفتن قد رکعته مقداری که استفاده میشه اینه که اون اثر تسهیحی و تکمیلی رکوع مترتب میشه. یعنی نماز بی رکوع کامل نیست، این نماز تو کامله، همین مقدار. بالاخره در این روایت رکوع اثر دیگری غیر از تسهیح و تکمیل که نداره، یعنی موجب صحت نمازه، موجب کمال نمازه، امثال اینها، همین مقدار. دیگه یک معنای به اصطلاح براش معنا کنیم که رکوع خودش یک وجود، اگر رکوع خودش وجود استقلالی مثلا می داشت و آثاری بر خود رکوع با صرف نظر از تسهیح و تکمیل نماز مترتب بود، خب حالا مثلا می شد ما برکعتین، یعنی این معنا رو استناد کنیم به کلمه رکعته، ولی خصوص رکوع و سجود و امثال اینها اون اثری که داره در اینجا فقط تسهیح و تکمیل نمازه، همین مقدار، نماز کامل. حالا اگر ما مثلا فرض کنیم اگر یا در حالا بعد از نماز شب کنیم که یا وضو داشته یا نداشته، خب اونجا وضو در اونجا یک آثار دیگری به اصطلاح داره در این نمازهای بعد. مثلا در اونجا بگن اگر بعد از نماز شک کردی که آیا وضو داری یا نه، اونجا امام بفرمان توضعته، بله وضو داشت، بله وضو گرفتی. خب اونجا ممکنه با این تک کلمه توضعته ما استدلال کنیم بالاخره وضو غیر از اون اثر تکمیلی تصحیحی که به نسبت به نماز سابق داره یک آثار دیگری هم داره برای نمازهای بعد، که انسان دیگه طاهر میشه و آنکه آثار طهارت اینها رو مترتب میکنه. نص مثلا از کنم که قرآن و امثال اینها. اما در رکوع که اینجور مسئله این نیست که، یعنی خلاصه به این روایت ما بخواهم استدلال کنیم بعد نتیجه بگیریم که در کل موارد قاعده تجاوز اگر حکم کردن یا فراق یا تجاوز دیگه فرق نمیکنه، حکم کردن به این که مثلا او کار را انجام دادی، پس ما تمام آثار اون کار را ولو به نسب آتی به نسب تمام آثار را مترتب کنیم، به این روایت نمیشه استدلال کرد. به این روایتی که در رکوع فرمودن، اینم از کنم که اشکال سومی است که مطرح کردن. خب در رکوع دیگه، خب بله رکوع کرده دیگه، یعنی چی؟ رکوع بله کرد. اما آیا خیلی خوب، خیلی خوب، حالا رکوع کردی، حالا اون جواب دیگریه دیگه. عرض کردم در خود رکوع شما پذیرفتین که بله رکوع کردی، اما آیا میتونین شما از این سرایت بدین این را به وضوع و امثال اینها؟ دونیم یه حرف بزنیم؟ وضوع یک آثاری داره به نسبت به کارهای بعد، اما رکوع دیگه فقط اثرش تمام تکمیل نماز دیگه. آیا میشه از این جمله استفاده بشه که ما امام در اینجا فرمودن قد لکعت، پس هر کاری که ما ازش بگذاریم و در او شک کنیم و امام حکم کنم که اون کار صحیحه، مثلا اون کار انجام دادی، مثلا وقت ما بگیم در تمام کارها همین هست، یعنی حتی آثار بعد هم مترتب میشه، آثار وجود هم بعد در بحث وجود برش از اون مترتب کنیم، این محل اشکال دیگه. و علی حال الرسول بالاخره این روایت خیلی روشنی نیست کسی بخواد به این روایت استدلال کنه. حالا دو سه تا اشکال علیه حال بهش به استدلال به این روایت متوجه، و از همین مطلبی که عرض کردیم جواب از روایت دیگری، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اینو دارن به نظر سندش معتبر باشه شاید، که بله قلت لابی عبدالله سلام الله علیه رجل اهوا الى السجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع قال قد رکع. ظاهر میشه که بیام نمیشه شد، بله در رکوع خوبه، بله قد رکع رکوع کرد، اما آیا میتونیم ما از اینجا تعدی کنیم مثلا به اعمال دیگری، اون اعمالی که برای بعد اثر داره، خود مثل فرض کنید وضو و امثال اینها، بگن قد توضع مثلا، محل اشکال علیه ها بالاخره، یعنی اطلاقی نداره خلاصه. اثر رکوع، اثر تسهیلی و تکمیلی و که این هاست به نسبه این عمل، این عمل صحیح. خب حالا پس رو این حساب ما نمیتونیم تعمیم تنزیل استفاده کنیم به لحاظ آثار وجود شیء مشکوک. حالا بعد یا فرمودن که دو تا فرع دیگر رو مطرح کردن که طبعا مرتبط به همین جهته و جهت سابقی که عرض شد، حالا اشکال نداره. فرع اول، فرع اول اینه که اذا شک فی طهاره فی اثناء الصلاه فهل یمکن تصحیح الصلاه به سبب قاعده تجاوز اولا. در اثناء نماز شک میکنه که آیا وضوع داره یا نه، وضوع گرفته یا نه، این دیگه در اثناء نماز شک میکنه که آیا این مقدار نمازی که خونده قبلا وضوع گرفته بوده یا نه، در اثناء نماز شک میکنه. بعد از فراغ اگر شک کرد که خب جای بحث نیست، بحث صحبت شد که به شک اعتنا نمیکنه، میگه و نماز صحیحه، منتها با خود آثار بعد را جاری کنی، همون حرفی بود که قبلا اشکال شد. اون بعد از نماز بود، در ارتباط با قاعده فراغ بود، اما اینجا نه، در اثناء نماز شک میکنه. اینجا آیا میتونیم ما این نماز را تصحیح کنیم به سبب قاعده تجاوز؟ خود این نماز را کسی بین نماز شک میکنه که یا وضو گرفته یا نه. هر یمکن تصحیح ما میخوام کل صلات رو دیگه، میخوام تمام نماز رو صحیح کنیم، آیا این ممکنه؟ خب اینجا در مسئله سه قوله. یا قول صاحب عروه است که ایشون فرمودن که لا یمکن تصحیح الصلات، تصحیح صلات ممکن نیست. قول ثانی و قولی است که مرحوم شیخ انصاری قائل شدن، گفتن این نماز رو میتونیم تصحیح کنیم، اما بعد از نماز باید وضو بگیریم برای نمازهای بعدی. قول شیخ. عرض کنم که قول سوم که گفتن قول مرحوم شیخ جعفر آل کاشف القطاع هست، عرض کنم که گفتن نه، ممکنه ما این نماز را تصحیح کنیم و نمازهای بعدی را هم، یعنی دیگه احتیاج به وضو نداره. یمکن تصحیح الصلات به سبب قاعده تجاوز ولا یحتاج الى الوضوء لسائر الصلوات. خب حالا بعد یک تذکری میدن به این که اینجا یک روایتی هست، حالا روایت یک بررسی بکنیم، ولی این روایت ضعیفتون سندن و دلالتن. روایتی است که در قرب الاسناد حمیری الف نقل کرده. توجه دارین که کتاب قرب الاسناد عبدالله بن جعفر حمیری یا جعفر بن عبدالله حمیری، اسمش رو یادم رفت، این کتاب سعی کردن که روایاتی که سنداش نزدیکه، یعنی فاصله کمه بین حمیری و امام علیه السلام، خیلی سنداشون معتبره، منتها وسایط کمه، قرب الاسناد یعنی اسنادهای نزدیک به امام علیه السلام را جمع کرده از کتبی که از جمله عرض کنم که روایاتی است که مربوط به علی بن جعفره، ولی خب عرض کنم که این مسائل علی بن جعفر از طرقی عرض کنم که نقل شده، بعضی طرقش معتبر و صحیح هست و خلاصه خوبه، ولی بعضی نه، یعنی همین مسائل علی بن جعفر را جمع کردن ولی سندهاش خیلی روشن نیست، اختلاف هم هست، حالا یعنی کم داره زیاد داره، با اینجور نیست که همه برخی متون ما هم یکسان باشه. حالا از جمله روایاتی که در اینجا وجود داره، روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد نقل میکنه عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه. باشه، خب عبدالله ابن احمی، فقط اشکالی که هست اینه که این آقای عبدالله ابن حسن که از نواسه ها از احفاد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، ایشون خلاصه توثیق رسمی نداره، ولی دا خوب اگر ما مقید باشیم به این که سندها باید بالاخره ثابت بشه، که صرف این که حالا کسی از بیت مثلا از کنم که حضرت موسی بن جعفر از احفاد حضرت موسی بن جعفر هستن، اینها این کافی نیست در اثبات وثاقت، اونا مختلف بودن افراد دیگه، خود علی بن جعفر بعد از اعاظم و اجلا این حاصل بحثی درش نیست، مسلم بوده که حتی حالا چیزا این نقل شده، بعضی از چیزهایی که شاهد بر علی حال اون جهت امامت و ولایت ایشون هست راجع به علی بن جعفر از کنم بیدون شما یا خود طلا از کنم میتونم وجود کنیم به مرد خودش، ایشون آدم معتبر و جلیل و قدری بود، در ایشون حرفی نیست، منطقه نواسه های ایشون که حالا اولاد و احفادشون اونا آیا مثلا میشه وثاقت را به اونا اعتبار یعنی صلاحیت دا، خب این مشکل دیگه. بعدای حال از این جهت اون روایاتی که در قرب الاسناد هست، این مثلا در جعفری که در قرب الاسناد نقل کرده که سنداش این هست، این داره از این جهت خلاصه محل اشکال، مثلا گاهی که عرض میکنم از بابه که چون مثلا اون مثال ابن جعفر که به طریق معتبر هست، گاهی اون روایتی که عبدالله بن حسن نقل کرده اصلا در اون مسائل نیست، یا به نحو اختلافی مثلا بعضی کلمات اونجا هست و اونجا نیست، خب اگر اثبات نشده باشه وثاقت مطلق عبدالله بن حسن، دیگه مشکل به این روایت بتونه اعتماد کنه. و علی حال حالا این یک ضعف سندی این چنینی داره این روایت، البته ایشون تضعیف نشده، تضعیف رسمی که بگن ضعیف هست نه، اما توصیح هم توصیحشون ثابت نیست. خب حالا این روایت اینه، قال سألته عن رجل یکون على وضوء، سألته عن رجل یکون على وضوء، شک على وضوء هو ام لا. حالا سوال اینه، رجل یکون على وضوء، شک على وضوء هو ام لا. حالا ببین تو آخرش بکنیم، قال اذا ذكر وهو في صلاته که انصرف و توضع و اعادها، و ان ذكر وقد فرغ من صلاته که اجزعه ذلك. خب سوال اینه که یکون علا وضوء، فرض اینه که وضوء داشته و شک داره که آیا الان وضوء داره یا نه، این مربوط به استصحاب میشه، یعنی ظاهر این روایت اینه که این وضوء داشته، انه کان علا وضوء، این از این بنابراین از محل بحث ما خارجه. شک در اصل وضوع، این محل بحث ما شک در اصل وضوع نیست. این روایت مربوط به بحث استصحاب میشه. سألت عن رجل یکون علی وضوء شک علی وضوء هو ام لا، خب آیا وضوءش باطل شده یا نه؟ قال اذا ذکر و هو فی صلاته، حالا ببین جواب حالا به حسب این روایت، که اگر توجه پیدا کنه تو نماز اینجور مثلا شکی پیدا کنه، یادش بیاد که اذا ذکر و هو فی صلاته، حالا بینو خود این که اذا ذکر و هو فی صلاته که انصرف و توزع و اعاده به این ذکر وقت فرق من صلاته که اجزه او ذالک. مثلا خود روایتی هم داری سألتو ان رجل یکون علی وضوء شک علی وضوء هو ام لا، خب یعنی چه؟ اصلا خود همین سوال چیه؟ یکون علی وضوء، ولی وضوء یعنی یقین داشته که وضوء گرفته، حالا شک میکنه که آیا اون یقینی صحیح بود یا نه. یشکو ان رجل یکون علی وضوء یشکو، بعد چی؟ یشکو علی وضوء هو ام لا، خیلی فرق نمیکنه. فرمود اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف و تبزع و اعاده به این ذکره وقت فرق از انصلاته منصلاته که اجزه رو بزارده. و در هر حال این دواد درست، حالا این اشکالی که در این تغییرات مطرح شده اینه که این از محل کلام ما خارج شده که خارجه. اینجا شک در، چون بحث ما در شک در اصل وضوع که اصلا وضوع گرفته بوده یا نه، اینجا بحث استصحابه. اون وقت حالا علی فرضی که این روایت بگیم خیلی خوب سندن تماما باشه، این تعارض میکنه با اون روایاتی که دال بر استصحابه، یعنی باعث یک کسی وضو گرفته بعد الان شک داره که آیا وضو دارد یا نه، یعنی شک داره که آیا وضوش باطل شده یا نه، خب یا استصحاب میگه که باید بگی وضو داره دیگه. این که در روایت تفصیل فرمودن که اجازه که روابه فی صلاتهی تو نماز انجور شکی بکنه که انصرف و توزع و اعاده، خب این برای چی؟ به این ذکره وقت فرق من صلاتی ایده و گذاره اصلا دیگه با تو خاص خودش پرسه باید توجیهی بشه، حالا برفت سندش معتبر باشه. امده اینه که حالا چون سند همه خودش باعث میشه که آدم در همون مثال علی جعفری که به این طریق این عبدالله بن حسن آمده در همون شک کنه که واقعا این روایت هستن چیزی کم شده زیاد شده، ولا این خیلی قابل ظاهرش با عدله ظاهر این که یکونه علی وضوء، حالا به قول آقای سعدی بگیم یعنی یقین داشته که وضوء داره، حالا شک میکنه در آیا اون یقین سابق صحیح بوده یا نه. مثلا اینجور بگیم یکونه علی وضوء یعنی چه؟ یعنی این معنا کنیم به این که یقین داشته به این که وضوع داره، اما بعد شک میکنه، شک میکنه در یقین سابقش. خب مثل قاعده یقین وقت مثلا اینجا بفهمان که اگر این مطلب در نماز توی نماز اینجور شکی پیدا میشه انصرف و توزع و اعاده، اما اگر بعد از نماز این باشه مجزیه. از این حال روایت خیلی قابل ت... تصحیح، یعنی جوری که بری بحث ما که اذا شک فی الطهاره فی اثناء الصلاه فهل یمکن تصحیح الصلاه یا نه، این روایت رو ما بخوام از کم که مطرح کنیم و در اینجا ازش استفاده بکنیم، این محل اشکال. و اگر از کم بدون شما عمده نزایی که هست در اینجا این است که بعضی میگن این نماز باطله و بعضی میگن این نماز صحیحه. حتما دارو شما بعضی هم که میگن به اضافه این نماز صحیحه برای نمازهای بعد هم لازم نیست وضو بگیره، یعنی در همین فرضی که اگر کسی شک بکنه در طهارت در اثناء صلات، یعنی از کم که شک داره که اصلا وضو گرفته برای این نماز یا نه، عمده بس در اینه که شک کنه در اصل وضو، منتها توجه نداشته و وارد شده به خیال اینکه وضو داره، بعد یه مرتبه یادش میاد که نه اصلا شاید وضو نگرفتم من. اینجا محل بحثه، باید ما این رو مطرح کنیم که بعضی گفتن این نماز اصلا صحیح نیست، بعضی میگن نماز صحیحه و باید در این نمازهای بعد وضو بگیره، بعضی هم که میگن نه هم این نماز صحیحه هم در این نمازهای بعد. حالا باید از کم که اینجا میداریم بار بحث واقع در وجوه مختلفی در اینجا هست، حالا شما به همین تعدادات هم راجع بفرمایید چون بعد حرف محقق همدانی هست و محقق نائینی و خلاصه می داری در اصل فرع حالا درگیرن آقایان را انشاءالله این را بعد تکمیلش بکنیم. صلی الله علیه و آله.